بسم الله الرحمن الرحيم. فقد يقال مراد المصنف بالوجود الموجود، فلو كان للموجود جنسان لكان مقولا عليه و على ما بإجاه في جواب ما هو. گفتیم که وجود بسیط است و دارای اجزا نیست مطلقا. سلام علیکم. نه اجزای محموله دارد و نه اجزای غیر محموله. به این توضیح دادیم و اثبات شد. بعضی ها گفتن مراد مصنف از وجود که در اینجا گفته موجوده، مرادش اینه که موجود جز نداره و بسیطه، یا به تعبیر دیگه موجود جنس نداره و مرکب نیست از جنس و فصل. وقت اگر مراد مصنف از وجود موجود باشه، برای اثبات مدعا باید این چنین گفت که موجود مطلق اگر جنس داشته باشد باید با چیز دیگری در اون جنس اشتراک داشته باشد و بعد از وجود مطلق چیز دیگر جز عدم مطلق نیست. پس اگر موجود مطلق جنس داشته باشد باید با عدم مطلق دوتایی در این جنس شریک باشند و جنس بر هر دو صدق کند. سلام علیکم. جنس بر هر دو صدق کند، هم بر وجود بر موجود مطلق و هم بر معلوم مطلق، چون جنس داشتن معلوم ما بر اشتراک داشتنه و موجود موجود مطلق ما بر اشتراکی اگر بخواد داشته باشه همون معلوم مطلقه. چیز دیگری ما جز معلوم مطلق در جهان نداریم، یا موجود مطلقه یا معلوم مطلقه. اگر موجود مطلق بخواد جنس داشته باشه، یعنی مقابل اشتراک داشته باشه، باید اون جنسش هم شامل این موجود مطلق بشه هم شامل معلوم مطلق بشه، در حالی که معلوم مطلق ذاتی نداره، تحصلی نداره، تعیینی نداره. چگونه ممکن است جنسی موجود باشد و این جنس موجود از چیزی که موجود نیست و تعیین و تحصل ندارد حاصل شده باشه؟ اگر هر دو مشترکان، هر دو امری که در این جنس مشترکن موجود بودند، میتونستن یک جنسی که موجود هست داشته باشن. اما در صورتی که این دو امر یکی موجوده یکی معدومه، چگونه میتوانن جنسی که موجود است داشته باشن؟ موجود مصانف موجوده و میتونه جنس برای موجود باشه، مصانف معدوم نیست که نمیتونه جنس برای معدوم باشه. به تعبیر دیگه چطوری ممکن است دو جزء داشته باشیم، یکی مفهوم محصل و جزء دیگر نامتحصل و معدوم؟ وقتی این دو جزء در یه امری که بالاخره وجودی است با هم مشترک باشن، اینو نمیتونیم داشته باشیم. مطلب واضح نمیشه بیشتر از این توضیح است. بله، اینو میتونیم بگیم که ما به اشتراک یا موجود یا معدوم. اگر معدوم با موجود نمیسازه، اگر موجود با معدوم نمیسازه. ولی همون اولی که میگیم ما به اشتراک یا موجود یا معدوم، اشتباه تقسیم میکنیم. ما به اشتراک موجوده، ما به اشتراک حتما موجوده دیگه، اون فرضش رو نمیاریم. میگیم ما به اشتراکی که موجود است با این معدوم نمیسازه. یعنی چطوری این مابل اشتراکی که موجود است از یه امر غیر موجود فراهم آمده از یه امر معدوم فراهم شده. خب صفحه 281 این سطر هفتم. وقد یقال مراد المصنف بالوجود الموجود. این چون مصنف گفته وجود بسیطه یا وجود لا جنس له، مرادش اینه که موجود بسیطه، موجود لا جنس له. دلیل اینه، دلیل اینه، فلو کانا للموجود جنسون لکان این جنس مقولا علیه، هم بر موجود هم بر ما به ازای موجود. فی جواب ماهو، اصلا جنس این چنینه که در جواب ماهو اصلاح میشه بر شی و ما به ازای اون شی. مثلا حیوان که جنسه در جواب ماهو اطلاق میشه بر انسان و ما به ازای انسان که بقیه حیوانات هست. به طور کلی جنس این چنینه. حالا اگر موجود هم جنس داشته باشه، این جنس در جواب ماهو باید اطلاق بشه هم بر موجود هم بر ما به ازای موجود که ندونه. یعنی اگر پرسیدن الموجود و ماهو، باید گفته بشه مثلا اون جنس در جواب بیاد. اگر جواب از مابل اشتراک شد، اگر سال از مابل اشتراک شد، الموجود و المعدوم ما هما، باید این جنس در جواب بیاد. وقتی که از شیء و مقابل اون شیء و مابل ازای اون شیء سوالی می کنند، اون کلی در جواب میاد. اگر از خودش یه سوال کردن، نو در جواب میاد. الانسان ماهو، میگیم مثلا حیوان ناطق. اما اگر گفتن الانسان و الفرس و البقر ماهیه، جواب میدیم که مثلا حیوانه. اگر از مشترکات پرسیدن این ماهو، در جواب جنس رو میاریم. اگر از خود اون نوع پرسیدن، در جواب نوع میاریم یا حد میاریم. حالا در اینجا اگر موجود جنس داشته باشه و سوال بشه به ماهو که الموجود المطلق و ما به ازایش که معدوم مطلق ماهما، باید در جواب اون جنس رو بیاریم. از اگر موجود جنس داشته باشه، اون جنس در جواب ماهویی که با اون ماهو سوال از موجود و ما به ازا شده باید قرار بگیره. فلو کان للموجود جنسون لکان این جنس مقولن، یعنی محمولن، علی الموجود المطلق و علی ما به ازا الموجود المطلق. چی جواب ماهو؟ چی جواب ماهو متعلق به مقوله، یعنی در جواب ماهو باید این جنس بر موجود و ما به ازای موجود مقول و محمول بشه. لکن ما به ازای موجود مطلق معدوم و مطلق است، پس اگر موجود جنس داشته باشه، باید این جنس هم بر موجود مطلق و هم بر معدوم مطلق اطلاق شود، در حالی که ولیس له ذات ولا تعین، برای معدوم مطلق ذات تعینی نیست، بل هو لا شیء محض است. فکفه یستقیم ان یکون جزءه مفهوما محصلا معینا. این عبارت دو جور میتونیم بخونیم. فکفه یستقیم ان یکون جزءه مفهوما محصلا معینا، که جزءه رو به رفت بخونیم تا اسم یکون باشه. ضمیرش رو برمیگردونیم به بود موجود. وقت مراد از جز در این صورت این چنین می شود که جز دیگری که قرین موجود است، قرین معلوم است. نه اشتباه گفتم، ضمیر جزهو در این صورت به معلوم برمیگرد. فکرسی از حقی من یکونه جز اوهو مفهومن محصلن معیرن، در تصویب که درست بخونیم تا جز اوهو اسم یکونه بشه، مفهومن خبرش بشه، زمیر جز اوهو برمیگرده به معدوم. چگونه ممکن است که جز دیگر این معدوم، یعنی قرینش، در اینجا مراد از جز میشه قرین، قرین این معدوم مفهوم محصل معین باشه؟ این معدوم مطلق شد لا ذات الله میخواد در یه جنسی با قرین شریک باشه، اون قرین هم باید از سنخ خودش باشه. چگونه اون قرین از سنخ خودش نیست؟ بلکه مفهومیست محصل و معین. جز یعنی جز دیگر، این دوتا جز که اون جنس رو در این دوتا ظاهراً یک چیز بیشتر نمیشه معنی کرد عبارت رو، و در اون یک چیز هم همینطور که عرض کردم جز اوهو میخونیم، مفهوم المحصل المعین رو خبر یکون قرار میدیم، ضمیرم به معدوم برمیگردیم، ضمیرم به معدوم برمیگردیم، نه به موجود که نفع پاورایی برگردونده. نه خیلی الان عرض میکنم زمین رو به معدوم برمیگردونیم، به موجودی که در پاورقی آمده برنمیگردونیم. جزئه، جنس جزئه، جنس خودش جزئه، جزئه شیه. اگر جنس جنس موجود باشد جزئه موجود است، اگر جنس جنس معدوم باشد بازم جزئه معدوم است، اگر معدوم لا ذات له جزءش هم باید لا ذات له، در حالی که جنسی که جنس موجوده نمیتونیم بگیم ذات له، او هم جزء موجوده هم جزء معدومه. این جنس اگر جزء موجود باشه خب لهو ذاتون، اما اگر جزء معدوم باشه و لا ذات له باشه، چگونه ممکن است جزء این معدوم که جنس است مفهوم محصل معین باشد؟ خب جنس در اینجا چون جنس اون موجود هم هست محصله، اگر بخواد جنس معدوم هم باشه باید بازم محصل باشه چون جزء موجوده، و همین محصل جزء معدومی که لا متحصله میشه. چگونه ممکن است که جزء یک معدومی امر متحصل باشد؟ معدوم لا ذات له، لا ذات له جزءش هم لا ذات له، چگونه میتونیم بگیم جزء این معدوم که اون جنس است مفهوم نیست متحصل؟ از طبعه کردیم دوباره عرض میکنم که اگر این جنس جنس باشد هم برای موجود هم برای معدوم، به لحاظ این که جنس هست برای موجود یه مفهوم نیست متحصل. حالا همین مفهوم متحصل میخواد جنس باشه برای معدوم، یعنی جزء باشه برای معدوم، جنس جزء دیگه، جنس یه جزء فقط یه جزء دیگه است. خب همین مفهومی که متحصل است باید جنس بشه برای معدوم. خب چگونه جزء بشه برای معدوم؟ چگونه یک مفهوم متحصل جزء میشود برای معدومی که لا متحصل است؟ این اشکالیشون. عبارت همون که عرض میکنم معنا میشه، اون نحوه دوم رو میخواستم معنا کنم، شاید نحوه دوم معنا بشه ولی دیگه اصلا واردش نمیشیم، همین بهتره. ضمیر جزء او رو باید به معدوم برگردیم، به موجود در نمیکردیم. فکرفه یستقیم ان یکون جزء این معدومی که لا ذات له جنسی باشد که مفهوم محصل معین است، از این جهت مفهوم محصل معینه که جزء وجوده، جزء موجوده، چون جزء موجود هم هست پس متحصله. حالا میخواد بیاد جزء معدوم قرار بگیر، نمیتونه، چون امر متحصل که نمیتونه جزء امر معدوم بشه. خب المثلة الرابعة عشرة في أن الوجود يتفسر بالذات. این مسئله اینه که در این درباره این بحث میکنه که وجودها بدون ملاحظه چیزی دیگر میتوانند با هم مختلف باشند. ما قبلا توضیح دادیم که متسلمین معتقدند که ما دو گونه وجود داریم، یکی مفهوم وجود که عام است اضافه به چیزی هم نمیشه، خود همین مفهوم کلی وجود که تصور می شود، اینو بهش میگیم مفهوم آن که امروز بدیهی. دوم، همین وجود به شرطی که اضافه شود به ماهیات، بگیم وجود الانسان، وجود شجر و امثال ذلک، که در این صورت از کلیت نمیفته، منتها دائره کلیتش خود ضیق میشه. اصطلاحا به این که این کلی گفته میشه حسه، که هنوز کلیتش باقی است. پس دو گونه وجود داریم، یه مفهوم عام و یکی هم حس است، که حس است با هم اختلاف دارن و اختلافشون هم به اضافه به ماهیاته، الا خودشون فی نفسه ها با هم اختلاف ندارن، خودشون همون مفهوم کلی هم که امر مشترک بود. ولی وقتی اضافه میشن به ماهیات، بر اثر تشسر ماهیات تشسر و اختلاف پیدا میکنند، ولی حساس هم متشلمین همین دوتا را قائل بودن و نتیجتا میگفتن اختلاف وجودات جز با اضافه به ماهیات نیست، فقط از طریق اضافه به ماهیات ما اختلاف وجوداتی داریم، ماهیات رو بردارید اختلاف وجودات نداریم. این نظر متشلمین بود. فلاسفه میگفتن نه، وجود سومی هم داریم، مفهوم وجود قبول داریم، حساس هم که با اضافه به ماهیات درست میشن قبول داریم، یه وجود سومی داریم که اسمشو فرد میذاریم، که اون مال هر ماهیت خارجی است، هر فرد خارجی، هر وقت فرد خارجی خودش وجود داره و این وجودها اختلاف به ذات دارن نه با اضافه. حالا توضیح میدن روشن میشه. یعنی مثلا زید خودش وجود داره، امر وجود داره و افراد شجر، افراد حجر، افراد هر چی که نگاه کنید در جهان وجود داره، هر موجودی که در جهان هست، چه در ذهن باشه چه در خارج وجود داره و اینا فرد وجودن که با هم اختلاف دارن به ذات. حالا چطوری با هم اختلاف به ذات دارن باید بیان بشه و اثبات بشه. اختلافشون به اضافه به ماهیات نیست. این سومی رو هم فلاسفه معتقدن ولی متکلمین منکرن. پس فلاسفه معتقدند که وجودها به دو وسیله تکثر پیدا می کنند، یکی به وسیله اضافه به ماهیات که متکلمین هم اینو قبول دارند، دیگری به ذات، اختلاف به ذات بینشونه که توضیح داده می شه انشاءالله. ولی متکلمین فقط اختلاف به وسیله اضافات رو قبول دارند، اختلافی که حساس درست می کنه. پس اختلاف به توسط اضافه مورد توافق همه است، هم متکلمین قبول دارن هم فلاسفه قبول دارن، اما اختلاف به ذات رو فلاسفه قبول دارن و متکلمین منکرن. در این مسئله میخوام اختلاف به ذات رو ثابت کنیم، یعنی میخوام حق رو به فلاسفه بدیم و متکلمین رو رد کنیم. چطوری اثبات میکنیم انشاءالله میرسیم عرض میکنیم. المسألة الرابعة عشر في أن الوجود يتشسر بالذات، یعنی خود این وجود با وجود دیگه مخالفت داره بدون احتیاج به اضافه، اگر چه با اضافه هم میتونه مختلف باشه ولی اگر اضافه هم نشد اختلاف است. یعنی بنابر قول متکلمین وجود انسان با وجود فرس اختلاف داره، ولی وجودهای وجود زید و امرم بر اثر اضافه اختلاف داره، ولی اینطور نیست که خود این وجود با خود این وجود اختلاف داشته باشه، چون چیزی ما در خارج نداریم، خود وجودی نداریم که بخواد با اون خود وجودی دیگر اختلاف داشته باشه، چون چیزی در خارج قائل نیستن. اصالت الماهوی محضن به این معنی که اصلا فردی برای وجود در خارج قائل نیستن، حتی به اون نحوی که ما قائلیم، ما هم اصالت الماهوی هستیم، ما یعنی صاحب شواره، ولی ما یه اصالت المعاوی هستیم که یه جوری وجود تو خارج میاریم، اما اونا هیچ جور وجود تو خارج نمیارن. این حال طبیعی میشه، روشن میشه، البته قبلا هم گفته شده، مطلب تکراریه، منتها حدود 110 صفحه کتاب ما 110 صفحه قبل این مطلب گفته شد که دوباره باز اینجا تکرار میشه. یعنی الوجود یک تشر رو بزاد اعنی ان لهو افرادن فی نفس الامر، وجود علاوه بر این که وجود عام داریم، علاوه بر این که حساس داریم، علاوه بر این برای وجود افرادی فی نفس الامر، فی نفس الامر هم روشن میشه. یعنی اینطور نیستش که افرادی رو من اختراع کرده باشم، که به اختراع من باشه. از که فی نفسر هم بعد از واقع افرادی هستن، حالا کجا هستن باید بحث کنیم. متکثرتن به ذات، یعنی نه به سبب اضافه تنها، خودشون ذاتن متکثرن. حسب تکثر الماهیات، حسب تکثر الماهیات غیر از به سبب تکثر الماهیات. متکلمین میگن تکثر وجود به سبب تکثر ماهیات، یعنی با اضافه است. تکثر ماهیت سرایت میکنه به تکثر وجود و خود وجود تکثر نداره، از ماهیت میگیره. ایشون اینو قبول نداره، به سبب تکثر ماهیت قبول نداره، هر سبب تکثر ماهیت قبول داره. یعنی میگه هر جا ماهیت متکثره وجود هم متکثره، اما تکثرش از ماهیت نگرفته، تکثرش به حسب تکثر ماهیت هست. یعنی اگر ماهیت مختلف شدن اونم مختلفه، اما تکثرش به سبب ماهیت تکثر ماهیت نیست، یعنی تکثرش از ماهیت نگرفته. اینا گفته میشه بعدا روشن میشه، همه اینا معلوم میشه. من فقط دارم طرح و عنوان میکنم. وقتی وارد اصطلاح شدیم و تبیین کردیم، حتی این عنوانی که الان برای شما مبهمه روشن تر میشه. الان روشنه؟ خب نه، حسب تکثر ماهیات متصفرتون، حسب تکثر ماهیات و متخالفتون تتخالف ماهیات. بازم تتخالف ماهیات، نه به تخالف ماهیات. به سبب تخالف ماهیات متخالف نمیشن، بلکه تتخالف ماهیات متخالف میشن. یعنی تخالفشون رو از ماهیات نمیگیرن، خودشون تخالف دارن، منتها اونجاهایی که ماهیت متخالفن اینا خودشون متخالفن. حالا چطوری متخالفن توضیح داده میشه. چما هو به مذهب الحکما نبشر خط نوشته بشه، چما هو به مذهب الحکما الا معرفت صادقن. نه اینکه متکثر شود وجود بالحسر به سبب اضافه الی الماهیات، چما هو به مذهب المتکلمین. این که میگه لا ان یتکثر بالحسر معناش این نیست که تکثر به حسر ایشون قبول نداره، تکثر به حسر هم قبول داره، منتها میگه منحصر به این نیست، تکثر به ذات هم داریم، برخلاف متکلمین که فقط تکثر به حسف میدونن. لا اینکه یا تکثر وجود دل حسف به توسط اضافه الی الماهیات، چنانچه مثلا متکلمین اینه که تکثر رو منحصر میدونن به تکثر حسف و تکثر از طریق ماهیت، و ما اینو قبول داریم. علاوه بر این یه تکثر دیگر هم قائلیم. بیان ذلک، حالا میخوام بیان کنیم که چطوری تکثر به ذات. این استدلال مطلبه، ولی خود همین استدلال مدعا رو روشن‌تر میکنه. استدلال اینه که هر ماهیتی رو که شما در جهان ملاحظه میکنید دارای کونه، و بدون کون اصلا این ماهیت در خارج نیست. از هر ماهیتی دارای کونه، کون رو معنا میکنیم، یعنی منشأ اثر است. هر ماهیتی در خارج منشأ اثر است، که اگر کون رو ازش گرفتی اون اثرش رو ظاهر نمی کنه. مثلا ماهیت نار، ماهیت نار اثرش حرارته، اثرش احراقه. این در صورتی می تواند این اثر رو ظاهر کند که کون داشته باشه. اگر کون از نار گرفته بشه و نار معدوم باشه اثری ظاهر نمی کنه. پس خصوصیت آثاری که برای ماهیات هست به برشت کون ظاهر می شود. این یه مطلب که هر ماهیتی به توسط کونی که واجد است میتواند منشأ آثار خودش باشد، منشأ آثار خودش. ایشون قبول نداره که آثار آثار وجوده، میگه منشأ آثار خودش، آثار آثار ناره. اون تو ببره شت کن صدرا میگه آثار آثار وجود ناره، ایشون میگه نه، آثار آثار خود ناره در ظرف وجود، به شرط وجود، نه آثار خود وجود باشه، بلکه آثار ماهیت هست که با وجود ظاهر می شود. حالا داره طبق مبنای خود خرد می کنه، یه آثار آثار ماهیته، ولی که این ماهیت می تواند اثر خودش را ظاهر کند وقتی که دارای کون باشد. خب این یک ماهیت. ماهیت دوم رو ملاحظه می کنیم، می بینیم مثلا ماهیت آب، این رطوبت ایجاد میکنه، اثرش ایجاد رطوبته، اما این اثر رو در وقتی ظاهر میکنه که دارای کون باشه. باز این هم اگر کون نداشته باشه نمیتونه اثر خودش رو ظاهر کنه. پس دیدیم دو تا ماهیت کنار هم گذاشتیم، هر یک رو ملاحظه کردیم که آثارشون رو به توسط کونشون اظهار کرد. حیثیت صدور آثار، حیثیت صدور آثار همون کونه. دقت کنید این تعبیری که عرض میکنم، حیثیت صدور آثار اون کونه، این ماهیت که این حیثیت رو دارد آثارش رو صادر میکند. اون ماهیت دیگر هم که حیثیت صدور آثار رو دارد آثارش رو ظاهر میکنه. این دوتا ماهیت رو هم اختلاف دارن، دوتا ماهیت رو هم اختلاف دارن، یکی آب یکی ناره. حیثیت صدور آثارشون هم با هم اختلاف داره، حیثیت صدور آثار هم با هم اختلاف داره. نه این حیثیت صدور آثار اختلافش از ماهیت گرفته باشه، ولی مثل ماهیت اختلاف داره. حیثیت صدور آثار همون کونه، پس کونها با هم اختلاف دارن، اختلافشون هم به ذات از ماهیت نگرفته. دقت کردید ایشون اولا ثابت میکنه که حیثیت صدور آثار ماهیت ها با هم اختلاف دارن، همون طور که ماهیت ها اختلاف دارن. ثانیاً میگه این حیثیت صدور همون کونه، نتیجه میگه پس کون های ماهیت ها با هم اختلاف دارن و اختلافشون از ماهیت نگرفتن، اختلاف ذاتاً بینشون هست. پس علاوه بر اضافه‌ای که باعث اختلاف وجود میشود، خود وجود ها هم با هم اختلاف دارن، زیرا وجودها حیثیت های صدورن و حیثیت های صدور ماهیات مختلفه مختلف است. همونطور که خود ماهیت ها مختلفن، حیثیت صدورشون هم مختلفه، پس وجودها با هم اختلاف به ذات دارن. این استدلال برای اختلاف به ذات داشتن دو وجود یا وجودها، که این استدلال همونطور که عرض کردم مدعا رو روشن‌تر میکنه. معلوم شد اختلاف به ذات نیست، یعنی اختلاف بدون کمک بود، کمک گرفتن از اضافه. اصالت الماهوی ها میگن آثار رو به شرط الکون داره. یه خود رقیق ترش کنی میگه هین الکون داره. صدرا میگه که آثار رو هین الکون داره، آثار ماهیت هین الکون. اینها میگن به شرط الکون، به شرط کن قلیف تره. بیان ذالک یعنی بیان این که وجودها با هم اختلاف ذاتی دارن، علاوه بر اختلاف به وسیله اضافه. البته علاوه بر اختلاف دیگه اثبات نمی کنن، اون ثابت شده است، اصلا مورد اختلاف نیست که میخوام اثباتش کنیم، فقط هم این اختلاف به ذات داشتن رو اثبات میکنن. بیان ذالک این است که انهوش همین است، لا محاله لکل ماهیت کانت، کانت تام است، لکل ماهیت کانت فلها کنون. دو دفعه لام رو ایشون تکرار کرده، خوب نیست، البته اشکالی نداره، ولی اگه میگفت ان کل ماهیت کانت فلها کنون یا لکل ماهیت کانت کونون بهتر بود، دیگه دو دفعه لام تکرار نمی شد. اما حالا دو دفعه لام تکرار شده، البته اشکالی نداره، ولی خب عبارتی خود سنگین می شود. برای هر ماهیتی که تحقق داشته باشه و تکبون داشته باشه، فلها کونون براش کونی هست. که یستر و انها یعنی از اون ماهیت، به حسر این کون آثار مخصوصه خود این ماهیت، آثار مخصوصه ماهیت در صورتی شادر می شود که این کن باشد. چه هیه اون آثار مخصوص؟ آثار خود ماهیته. و هو اون کن، کن الماهیه به حیث و یستران ها تلتل آثاره. ماهیت داره آثاره، ولی نمی تونی این آثار رو ظاهر کنه، نمی تونی این آثار رو صادر کنه. اگر ماهیت به حیثی قرار گرفت، دقت می دونی این تعبیری که عرض می کنن، اگر ماهیت به حیثی قرار گرفت، اگه ماهیت به حیثی قرار گرفت که ازش این آثار صادر شدن، اون حیث میشه کن. اگه ماهیت به حیثی قرار گرفت یعنی وارد کن شد، یعنی دارای کن شد. ماهیت به حیثی قرار گرفت که این آثار از او صادر شدن، در این صورت میشود کن، یعنی کائن. پس کن همون حیثیت صدوره و هوه، یعنی کن، کون الماهیه به حیث و یستر انها تلزل آثاره، یعنی کون همون حیثیت صدوره. حالا که اینطور شد، دو تا ماهیت رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم اختلاف دارن. حیثیت صدوراشون هم نگاه میکنیم، میبینیم اختلاف دارن. اختلاف حیثیت های صدور از اختلاف ماهیت گرفته نشده، ولی به حسب اختلاف ماهیت، یعنی هر جا که ماهیت اختلاف دارن، حیثیت صدورشون اختلاف داره. این حیثیت های صدور همون کونها هستن، پس کونها هم با هم اختلاف دارن حسب اختلاف ماهیات، نه به سبب اختلاف ماهیات. ولا شک در این که حیثیت صدور آثار مخصوصه مخالف است و متباین است با حیثیت صدور آثار مخصوصه دیگر. یعنی این حیثیت صدور با حیثیت صدور دیگر مختلفه. این اخرى هم میتواند قید آثار مخصوصه باشد، هم میتواند قید حیثیت باشه. البته اگر قید آثار مخصوصه باشه، قهرن باید قید حیثیت هم بشه. ما منظورم نیست حیثیت صدور یک آثار مخالف است با حیثیت دیگر، این حیثیت مخالف است با حیثیت دیگر. منتها میگیم حیثیت صدور آثار مخصوصه مخالف است با حیثیت صدور آثار مخصوصه دیگر، که این آثار مخصوصه ها مختلف میشن، حیثیت هم غیر مختلف میشن. مخالفت الماهیه یعنی مثل مخالفت الماهیه. این مخالفه مفعول مطلق نوعیه. حیثیت ها مخالفند مانند مخالفت ماهیتی که حیثیت اول با حیثیت دوم مخالفه، مانند مخالفت ماهیتی که یست رو انها تلکل آثار با ماهیتی که تست رو انها حاضه الاثار. همونطور که این ماهیت هایی که مسترند با هم اختلاف دارن، همچنین حیثیت صدور این دوتا مستر هم که همون کونشونه با هم اختلاف داره. پس اختلاف از ماهیت گرفته نشده، ولی به وزان ماهیته. اختلاف به وزان اختلاف ماهیته، ولی از ماهیت گرفته نشده. هر جا ماهیت های مختلف داشتید، حیثیت های صدور مختلف دارید، اما نه این که این حیثیت های اختلافشون رو از ماهیت گرفته باشن تا اختلاف به سبب اضافه درست شده باشه، بلکه اختلاف اختلاف به اضافه. و هاست
هم اختلاف ماهیت به اضافه باشه، نه. هم اختلاف حیثیت که
هم
اختلاف وجودات
به اضافه. دو چیزه ماهیت، دو چیزه ماهیت با حیثیت صدور، دو چیز دو تاست. ماهیت ها اختلافشون به ذات، حیثیت های صدور هم اختلافشون به ذات، دو چیزه اشکالی نداره. و حاضری مخالفتون و مباینتون به ذات لا به مجرد الاضافه. حاضری یعنی این مخالفتی که بین این دو حیثیت هست که مانند مخالفت بین دو ماهیت هست، این مخالفت مخالفت و مباینت به ذاته، نه مخالفت به وسیله اضافه به ماهیات. پاورقی تون اشتباه. البته میشه تصحیح سنتیم، اضافه وجود به ماهیات یا اضافه حیثیت به ماهیات، ایبی نداره. پاورقی میشه درست میشه، چون حیثیت هم همون وجوده دیگه. اضافه وجود به ماهیات باعث مخالفت هست، ولی هذه این مخالفتی که الان تبیین کردیم مخالفت به اضافه نیست. مخالفت به اضافه وجود الی ماهیات، یا اون که پاورقی نوشته اضافه حیثیت به ماهیات، بر اثر این اضافه اختلاف نمیاد، بلکه اختلاف به ذات هست. اگرچه ما این اختلاف به اضافه رو قبول داریم. ما اشتراک الکونه در مخصوصین که مطلق کن، یعنی در اینی که این دوتا کون مخصوص با هم در اصل وجود بودن و کون بودن اشتراک دارن، در این حال اختلاف به ذات هم بینشون هست. اینطور نیست که فقط اشتراک باشد و این اشتراک از طریق اضافه اختلاف رو بپذیرد و در کنارش اختلاف قرار بگیرد، بلکه به ذات اختلاف هست. پس در اینی که اصل کون مشترک است، کون خاص ممتازه. اصل کون مشترکه، اما کونهای خاص از هم ممتازند، امتیازشون هم همونطور که میتواند به اضافه باشد میتواند به ذات باشد. وقت اگر به ذات بود فرد وجود درست میشه. دقت کنید، میخوام وارد مطلب بعدی بشم، دارم زمینه سازی میکنم. اگر اختلاف به ذات شد فرد وجود پیدا میشه، اگر اختلاف به ذات نبود فرد وجود پیدا نمیشه، همونطور که گفتم حساس پیدا میشه. اگر اختلاف به اضافه باشه فقط حساس پیدا میشه، اما اگر اختلاف به ذات باشه فردم پیدا میشه علاوه بر حساس. حالا که فرد پیدا شد میخوام وارد بحث بعدی بشم. آیا این فرد خارجی است یا ذهنی؟ فلاسفه معتقدن فرد خارجیه. خب بعد اینم توضیح داده بشه که چطور خارجیه. الان ثابت شد که ما فرد وجود داریم، که این فرد از این فرد امتیاز رو زیاد داره، اما حالا میخوام ثابت کنیم که این فرد خارجیه. ثابت میکنیم که این فرد خارجی هست ولی فعل خارج نیست. دقت کنید این دو تعبیر. ثابت میکنیم که خارجی هست ولی فعل خارج نیست. اینو قبلا هم بیان کردیم. به این دو تعبیری که عرض میکنم دقت داشته باشید. ماهیت در خارج کون دارد، این یه تعبیر. کون در خارج هست، این دو تعبیر. این کون در خارج هست ما قبول نداریم. میگیم ماهیت، این تعبیر دقت کنید، ماهیت به توسط کون در خارج هست، اما خود کون در خارج هست رو قبول نداریم. ماهیت به توسط کون در خارج هست، اما خود کون رو میگیم در خارج نیست. نمیتونیم بگیم خود کون در خارج هست. در گذشته که حدود 100 خورده صفحه قبل بود بحث زیادت وجود علل ماهیت رو داشتیم، بله بحث وجود علل زیادت وجود علل ماهیت بود، صفحه 174 و 176 به کتاب ما این بحث مطرح شده بود که آیا خارج ظرف کون است یا ظرف وجود کون است. با این توضیحات که دادم شاید یه وقتی یادتون بیاد چون خیلی گذشته مطرح. آیا خارج ظرف کون است یا ظرف وجود کون است؟ ما گفتیم خارج ظرف کونه و ظرف وجود کون نیست، یعنی ماهیت به همراه کون تو خارجه. این کون ظرفش خارجه، اما این کونی که ظرفش خارج است در خارج وجود ندارد. پس خارج ظرف وجود کون نیست. این کونی که در خارج ماهیات رو منشأ آثار می کند بالاخره ظرفش خارجه، ظرف خودش خارجه، اما وجودش در ذهنه. که این توضیح داده شد که شیء ممکنه خودش ماهیت دقت کنید خودش در خارجه، وجودش هم ظرف وجودش هم در خارجه، ولی ظرف وجود وجودش در خارج نیست. ظرف وجود وجودش در خارج نیست. خود وجود رو در خارج شما میابید، اما در خارج موجود نیست بلکه در ذهن شما موجوده. این اصالت ماهویست که اصالت ماهیتیست که ایشون طرف دارشه. بعضی گفتن که اصلا ما وجود در خارج نداریم، نه خودش نه وجودش، کون اصلا در خارج نیست، نه خودش نه وجودش. بعضی گفتن نه اصلا کون تو خارجه، وجودش هم تو خارجه. ایشون داره تفصیل میده، میگه نفسش در خارج هست، وجودش در خارج نیست. چون کون باید اضافه بشه به ماهیت، نسبت داده بشه به ماهیت، ماهیت تو خارج میاد پس کون هم تو خارج میاد. اما این کامی که تو خارج آمده و ماهیت رو موجود کرده، خودش تو خارج موجود نیست، تو ذهن موجوده. وجود، وجودش ظرفی دارد، خودش ظرف دیگه است. ظرف وجودش ذهنه، ظرف خودش خارج. پس به تعبیری که الان عرض کردم توجه کنید، کون امریست خارجی ولی نه فعل خارج. اگر بگیم فعل خارجه، یعنی موجود فعل خارجه، در حالی که ما داریم نفی وجود میکنیم، ولی میگیم خارجیه. خارجیه یعنی بالاخره خودش تو خارجه، خودش تو خارجه، ولی ظرف وجودش تو خارج نیست، وجودش تو ذهنه. پس اینطور میگیم الکونو خارجی جون ولیکن لیس فی الخارج بل هو فی العقل. فی العقل هست، فی الخارج نیست. خارجی هست، عقلی نیست. خارجی هست، عقلی نیست. عقلی اونیست که خودش تو عقل باشه، مثل نوع مثلا، مثل کلی، اینا رو بهشون میگیم عقلی، چون خودشون توی عقلن، وجودشون تو عقل. اما چیزی که خودش تو خارج باشه، وجودش در عقل باشه، بهش گفته میشه خارجی، لا فی الخارج بل فی العقل. وجود این چنینه که روشنه که خودش تو خارجه. یعنی چی؟ عرض میکنم کن تو خارجه، چون اگه نباشه که ماهیت نیست. اما کن تو خارج هست، درست نیست. درست نیست که این کن تو خارج هست، ماهیت تو خارج هست. اما خود کون هم چون هستی ماهیت رو تعیین میکنه، باید خارجی باشد ولی تو خارج نیست. این از جایی که بالاخره باید سخت فهمیدش. بله؟ بله، اینو قبلا تبیین کردیم دیگه. بله، ما اونطور میگیم. یعنی وصلن للماهیت که میگیم خارجیه، که میگیم کون در خارج نیست، یعنی وجودش در خارج وجود نداره. در خارج این کون وجود نداره، ولی در خارج این کون ماهیت رو وجود داده. پس بالاخره باید خارجی باشه که توی خارج ماهیت رو وجود داده، اما خودش تو خارج نیست. ظاهرا هیچ کدوم اینا نیست. چون خود مرحوم لاهیجی حرفای ملا صدر رو شنیده و عبارت رو عوض نشده، اصلا با ایشون مخالفه، معلومه که اون حرفا نمیشنه. پس دو مطلب ما تا اینجا گفتیم، یعنی همین تیکه کردن اصلا دو مطلب شد. یکی این که وجود در وجود خارجی است، دوم این که این وجود فعل عقل است نه فعل خارج. این دو تا مطلب با هم جدا بشه. وجود خارجی است یا کون خارجی است، یعنی نفس کون و نفس وجود در خارج هست، یا به تعبیر دیگه، این بازم تعبیر اشتباه گفتن، در خارج هست، تعبیر خودشون بهتره، یعنی خارج ظرف برای نفس وجود، خارج ظرف است برای نفس وجود. اما وجود فعل خارج نیست، یعنی خارج ظرف نیست برای وجود وجود، خارج ظرف نیست برای وجود کون، خارج ظرف است برای نفس کون. عقل است که ظرف است برای وجود کون. دو تا ظرف داریم، خارج و عقل. خارج ظرف خود کونه، عقل ظرف وجود کونه. یه مطلب دیگری در ایشون زمینه میکنه، اونو وقتی رسیدیم عرض میکنن، بعد اون وقت نتیجه تمام مباحثون میکشیم. الان دو تا مبحث رو ما طرح کردیم، یکی این که کن خارج ظرف نفس الکونه، دوم این که عقل ظرف وجود الکونه. این دوتا مطلب رو گفت. یه مطلب سومی هم داریم، اونو زمینی میکنیم بعدا انشالله، بعد نتیجه گیری میکنیم. حالا مثلا اول دون توجه کنید، ولا شکا در این که کل واحد من ها دل اسوان المخصوصه، این اسوان مخصوصه که ما شکل افراد وجود گذاشتیم، همه شون کون خارجی، خارجی هستن ولی فل خارج نیستن. کون خارجی به معنا کون خارج ظرفا لنفس کون لال وجودی که الا ما عرفت سابقا اصلا کجا صفحه سر رفت و اصلا بودن در کتاب به چاپی کتاب به چاپ کتاب ما که بحث زیادت وجود علل ماهیه بود. و کون عروض الوجود للماهیه فی العقل، این که ما میگیم وجود در عقل عارض بر ماهیته، معناش این نیستش که وجود امریس عقلی. ما الان گفتیم وجود امریس خارجی، معناش این نیست که وجود امری عقلی، بلکه معناش این است که وجود امری فل عقل نه عقلی، یعنی ظرف وجودش عقل است. نخو میشه فل عقل. اگه ظرف وجودش خارج بود میشه فل خارج، حالا که ظرف وجودش عقل است میشه فل عقل. اگر خودش در عقل بود میشه عقلی، اما خودش در عقل نیست، خودش در خارجه، بس میشه خارجی. پس این که عروض وجود للماهیت فی العقل است، معناش این نیست که وجودی که هو به معنی الکون است عقلیون، عقلی نیست، فی العقل هست ولی عقلی نیست. فرق بین عقلی و فی العقل روشنه دیگه. عقلی یعنی خودش در عقل است، فی العقل یعنی وجودش فی العقل است. خارجی هم همینطور، خارجی یعنی خودش فی الخارج است، فی الخارج یعنی وجودش در خارج است. ما معتقدیم که کون خارجی است یعنی خودش در خارج است، عقلی نیست یعنی خودش در عقل نیست، اما فل خارج نیست یعنی وجودش در خارج نیست، بلکه فل عقل است یعنی وجودش در عقل است. عقلی نیست به معنا کون العقل ظرفا لنفس الکون، عقلی نیست به این معنا که خارج که عقل ظرف خود کون باشه، بلکه عقلی است یعنی فل عقل است به معنا این که عقل ظرف وجود کون باشه. قبول داریم که عقل ظرف وجود کنه، ولی قبول نداریم که عقل ظرف خود کن باشه. ظرف خود کن رو خارج قرار میدیم. این دو تا مطلب تموم شد. مطلب اول این بود که وجود خارجی است، مطلب دوم این بود که وجود عقلی نیست بلکه فعل عقل است. حالا مطلب سوم، نمیرسیم باش مطلب سوم و نتیجه گیری از کل مطلب رو بگیریم برای جلسه بعد انشاءالله، و بعدم بگیم اصلا این بحث رو برای چی تر کردیم، این بحث الان برای چی در اینجا تر میشه. قبلا هم این بحث تر شده بود و به دنبالش یه اشکالی جواب داده شده بود، حالا همین بحث تر میشه، دوباره اون اشکال جواب داده میشه به نحو بهتر و کامل تر، چون اون مشکل بر دو مقدمه مبتنی بود، ما در اینجا هر دو مقدمه شو باطل میکنیم. در گذشته فقط یه مقدمه باطل شد و اشکال منتفع شد، اینجا اشکال بر دو مقدمه مبتنی، هر دو مقدمه رو باطل میکنیم، جواب میگید فرق داره به حرف قبلی ما، اینجا هست دقیق تر از حرف قبلی. اشکال وقتی رسیم هست از همین دلوقتي.